أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو گفتگو میکنیم و پیگیری میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 63 و آیات بعد از آن است که البته قسمتی از بحث گذشته و آیه 62 باقی مانده ابتداعا عرض می کنم و ادامه آیات رو بازگو خواهیم کرد. در آیه پیشین گفته شد که همان اون کسانی که ایمان آوردند، یعنی مسلمانان پیروان پیامبر اسلام، اون کسانی که هادو، یعنی جماعتی که به یهود و یهودی معروفند، به علت نامگذاری اینها به این عنوان این است که به یهودا سبت بزرگ و فرزند بزرگ یعقوب منصوب می شوند، یا اینها پیروان خداوند یهوه هستند که به سوی حق توبه و رجوع کردند، و نصارا پیروان عیسی ابن مریم که عیسی زادگاه او ناصره است و پیروان او را هم نصارا می گویند که یاری او دادند و یا منصوب به زادگاه عیسی خواهند. ساب این رو هم گفتیم جماعتی که خود رو شاید پیروان یحیی می دانستن، گروهی از اینها حداقل، که اینها رو سابعین مدیائیه می گویند، در قبال اون گروهی که اینها رو حرانی می گویند که بنابر انحرافاتی که در فکر اینها پیش اومد بعضی از ارواح رو، بعضی از اجسام رو مقدس می دانستند، پاره از ستارگان رو هم تقدیس کردن، فلکیات رو تقدیس کردن. اینجاست که ساب این رو گاهی ستاره پرستان ترجمه می کنن و معنی می کنن. اما به هر تقدیر گروهی از اینها خودشون رو پیروان عیسی می دانستند، اما گرایشی از مسیحیت، یعنی همان گونه که اشاره کردن، یه تلفیقی از یهودیت، مسیحیت و یه مقداری تفکرات خودشون و سلائقی رو به شکل التقاطی یه مکتب فکری و دینی از اون ساختن. جاذبه نداشت، در طول تاریخ طرفدارانی پیدا نکرد و الان هم اقلیت بسیار اندکی که در حال انقراض شاید باشن پیروان این مسیر و این راهند، سابعین، همانها که گاه اینها رو ماییه میگویند، گاهی مغتسله میگویند، گاه صبی و سابعین هم به گزارش قرآن. خب هر کسی که ایمان به خداوند بیاورد و ایمان به عالم آخرت و عمل صالح انجام دهد، فلهم اجرهم، اجر اینها در نزد خدایشون باقی است، هیچ خوف و حزنی هم بر دلهای اینها نخواهد بود، نه نگران گذشته چندان صالح خودشون نباشند و نه نگران آینده‌ای که اطلاع از اون ندارند. این خوف و حزن رو به این گونه معنا می‌کنیم. اما اشاره شد که علت ذکر این آیه چیست؟ چرا خداوند در میان آیاتی که به بنی اسرائیل تذکر می‌دهد این جمله رو بازگو می‌کند؟ بازگو کردیم که این برخواسته از آن است که یهودیان خود رو به عنوان دلخوش کردند، یعنی اینها نام یهودی رو نام مقدسی برای خودشون می دانند و معتقدند اگر کسی در لیست یهود ثبت نام کند بهشت از آن اوست، به جهنم نمی سوزد، دوست خداست، ابناء الله، احباء الله است و یه ادعاهای گزافی دارند. اشاره کردیم که اسم صرفا نمی تواند راه گشا باشد، اسم بدون مسما، هنگامی که کسی متصف به وصفی نباشد واقعا و بخواهد صرفا به نامی دل خوش کند، این جایگاهی ندارد در نزد پیامبران الهی. انبیاء الهی اسم بدون محتوا نمی خواهند. اگر کسی نام او در عنوانی در مجموعه و در جریده‌ای ثبت می شود، باید ویژگی های اون گروه و اون حزب رو به تعبیر ما و اون مکتب رو دارا باشد. اگر نام کسی یهودیست بود، ملتزم به تمام آیین یهود باشد و مسیحیست همین گونه و مسلمان هم به طریق اولا، باید این چنین باشد. این آیه مطرح شد برای اینکه وجه فخر یهودیان رو خداوند سرکوب کند و مطرح شود که اگر صرفا شما خودتون به یهودی گفتید، این برای شما کفایت نمی کند، بلکه بدانید ملاک ایمان واقعی است، اون اعتقاد به خداوند، عالم آخرت و عمل صالح. اگر اینها با هم جمع شد، اونگاه بدانید که مشکلی برای شما نیست. خب این مضمون آیه بود. پس بنابراین آیه یه هشداری است به یهودیان. در میان آیاتی مطرح میشه که تاریخ یهود در حال گفتن است و اینها رو از اون تفاخر خودشون به زیر میکشد ذات باری تعالی. دل خوش نکنید که اسم شما این چنین است. اگر خودتون اولیاء خدا میدانید و تمنو الموت، آرزوی مرگ کنید، نمی کنید. شما به لقاء دوست دل خوش نمیشوید و چنین نمی کنید، پس ادعاهاتون به کناری بگذارید. و اشاره کردم که این بحث شامل حال ما مسلمانان هم میشود. دل خوش کردن به نام مسلم و مسلمان اما فاقد محتوا بودن، هیچ پیامی رو از اسلام فرض کنید کسی در زندگی خودش نگرفته باشه، از جهت فکری، از جهت نظری، هیچ دستور العمل عملی مسلمانی در زندگی او مشاهده نشود، چگونه میتواند دل خوش کند به اون وعده هایی که خداوند به مسلمان میدهد، به مؤمن میدهد که قد افلح المؤمنون. اون فلاح و رستگاری از آن اون کسی است که اون صفات رو به دنبال این نام و این فلاح بر خودش جذب می کند، متصف به این صفات و ویژگی ها و خصوصیات می شود. اما نکته ای رو به عنوان سوال مطرح کردیم اینجا خدمت عزیزان. البته من یه جمله ای رو هم باز توضیح بدم که ذهن وقاد بعض از دوستان من توجه به این مسائل دارد مسلم. این سابعین رو که ما به این شیوه مطرح کردیم، اشاره شد که نام اینها رو خداوند در ردیف اهل کتاب ذکر می کند، یعنی در ردیف یهودی، مسیحی، مسلمان. پس شاید دلیل بر این باشد که سابعین در معنای قرآنی اون، اینها بالاخره به نوعی ارتباط با شرایع الهی داشتن. ما همین مقدار عرض می کنیم دیگه، حالا بیش از این تأیید و صلاحیت اینها بحثش نیست در این آیه اصلا، اونو باید در جای دیگه بجوییم و در راه دیگری بیابیم که ربطی به این ندارد. اما اون سوال این بود که آیا از این آیه شریفه، من مسیر آیه رو مطرح کردم، هیچ تردیدی هم در این بحث نداریم، با توجه به آیات قبل و آیات بعد یک غرور شکنی در این آیه دیده می شود و تأسیس یک اصل، و اون اصل رو می توانید نامش رو اصالت عمل بگذارید. اون کسی که اعتقاد دارد و به دنبال اون عمل صالحا، عمل صالح رو ارتکاب انجام می دهد و ارتکاب می کند و گردآوری عمل صالح می کند، درود خدا بر او باد، توفیق و سعادت هم نصیب اون خواهد شد. یعنی اون تثبیت عمل می کند. آیه شریفه به ادعا و نام و حرف دلخوش نکردن پیام اصلی است که در این آیه دیده می شود. اما اون بحثی که مورد سوال قرار گرفت و اشاره کردیم ما هم به شکل جمله پرسشی، این بود که شاید جماعت این گمان رو نسبت به آیه داشته باشند، در پاره‌ای از نوشته ها هم مطرح شود، و به نوعی بخواهند به این آیه در راه اثبات یه بحثی فرضیه‌ای و نظریه‌ای که بعضن در بعض از این سالهای اخیر مطرح بوده است کمک بگیرند، به نوعی این آیه رو هم به اون وادی سوق دهنده بکشند. آیا از این آیه شریفه استفاده می شود صلح ادیان؟ آیا از این آیه می توانیم بگوییم که مسلمان، یهودی، مسیحی، سابعی، اینها با هم فرقی ندارند؟ هر کسی که عمل کند، عمل صالح، ایمان، عمل صالح، اونگاه راز موفقیت رو به دست آورده است و مطلب تمام است، فرقی نمی کند. از هر کجا که باشد، از هر نهله فکری که باشد، یهودی باشد، مسلمان باشد، ارتدوکس باشد، پروتستان باشد، کاتولیک باشد، بگویید در فرقه های دیگر این ادیان باشه هیچ تفاوتی نمی کند، همشون راه یافتند و همشون بهره حق دارند و موفق و پیروز. آیا می شود از این آیه شریف چنین استفاده ای کرد؟ بحث تفسیری مطرح می کنم خدمت عزیزان. از جنجال و پاره از مسائل حاشیه این مقوله اجتناب می کنم. اون بحث رو می گذاریم در جایی مطرح شود که وزانت تفسیر نباشد. اون بحث حال و هوای خودش رو می طلبد. همسنگ تفسیر نیست که در مقولات تفسیری ما متعرض اون کلمات یا مبانی اون فکر بشیم و اون بحث رو مطرح کنیم. اون رو می گذاریم در جای خودش برای طالبان. اما به عنوان یه بحث تفسیری، اون چه از مفاد و محتوای قرآن استفاده می شود، این سوال رو باید مطرح کنیم که جواب این آیه هم در همونجا داده می شود. بهره برداری از این آیه هم منوط به این سوال و جواب است. اون این که رابطه بین ادیان الهی چگونه است؟ آیا ادیان و پیامبران الهی رابطه طولی دارند یا رابطه عرضی دارند؟ یعنی چه؟ یعنی این که آیا ادیان الهی هنگامی که خداوند دین و شریعتی رو وضع می کرده است، به گونه این دین و شریعت آمده است که همیشه آمده باشد، جایگاه خودش رو احراز می کند، دین بعدی میاد در رتبه خودش می نشیند، دین سوم در جای خودش، بعد نگاه می کنید در کنار هم می بینید 20 دین، 100 دین، 500 دین، 1000 دین، 2 دین، 3 دین در کنار هم نشستند و هر کسی هر کبوتر می پرد زی جانبی. حالا این کبوتر جانب بی جانبی، بالاخره هر کدام اینها به سوی خودشون می روند، دین خودشون دارن، مرام خودشون دارن و پیامبران الهی هم همین رابطه رو دارند. یعنی انبیا کنار هم نشستن در یه ردیف و سطح، ارتباط اینها ارتباط عرضی است. این میشه رابطه عرضی بین دین و صاحبان شریعت یعنی پیامبران. یا نه، رابطه بین ادیان رابطه طولی است. یعنی هنگامی که شریعتی رو خداوند میفرستد، بنابر مقتضیات اون زمان، فهم و ادراک جامعه، نیازمندی های بشری، حتی توانمندی های خود اون پیامبر، این دوره، این اون زمان و سیکلی که به تعبیر ما برای این دیانت و شریعت و نبوت و نبی در نظر گرفته شده است، در علم الهی و حکمت الهی مشخص و روشن است. اونگاه این دوران و این زمان به سر می آید، بعد از اون نبی دیگه میاد، پیامبر دیگر و دین دیگری و دیانت دیگری و شریعت دیگری و به بیان شرایع مکمل و جایگزین یکدیگر میشن. این میشه رابطه طولی. آیا ما در قرآن به کدام یک از این دو میرسیم؟ رابطه ادیان آیا رابطه طولی است یا رابطه عرضی است؟ آیا این چه رابطه است؟ اون چه من درز میکنم بر اساس آیات شریفه قرآن، وقتی که ملاحظه میکنید بدون شک باید گفت که پیامبران الهی اون شرایعی که مطرح میکنند، همون مثالی که همیشه اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، رابطه ادیان رابطه سلسله مراحل تربیت بشری است. یعنی این که پیامبران الهی هر کدام به مقتضای تورم شریعتشون و ابعاد شریعتشون، اینها مرحله به مرحله بشریت رو به یه رشدی رساندند، یه سری تعالیمشون رو برای انسانها مطرح کردند که هنگامی که شریعت بعدی رو نگاه میکنید و بررسی میکنید، سطح اون رو گسترده تر، دامن اون رو وسیع تر میبینید و پیامهای اون نبی و پیامبر بعدی رو عمیق تر و پرمحتواتر از پیامبر گذشته میبینید. یعنی اون چه نوح نبی مطرح میکند نسبت به اون چه ابراهیم بازگو میکند، همین بزرگان مردان الهی رو عرض کنیم، اون چه موسی میگوید و اون چه عیسی میگوید، از جهت سطح و عمق با هم تفاوت دارد. اینها یکسان نیستند. اینها یه حجم از معارف رو برای بشریت مطرح نکردن. یعنی اون چه از توحید و نبوت و معاد، این اصول و در کنار اون فروع دین در این ادیان الهی مطرح میشه، اینها در یه حد و یه قواره و اندازه نیستند. میبینید که اینها تفاوت دارن. شما نگاهی بکنید به اون چه به عنوان توحید در شرع مقدس اسلام مطرح میشه، اون آیاتی که در قرآن در مسئله توحید آمده است، آیاتی که در مبحث معاد در قرآن کریم مطرح میشه، ما کجا چنین جایگاهی رو در تورات و انجیل میبینیم؟ همین تورات و انجیلی که الان وجود دارد. مسلم آیات مهمی در تورات و انجیل وجود دارد که اینها دست نخورده است، اینها تحریف نشده است. اگر بحث تحریف رو مطرح میکنیم، ما در یه حوزه‌های خاصی این رو مطرح میکنیم، اما میبینیم که اینها تفاوت بسیار زیادی دارد با اون سهم گسترده این که توحید قرآنی دارد. بنده بارها عرض کردم یک سوره مبارکه قل هو الله احد رو انگامی که میشکافید در مبانی و مباحث توحیدی با تمام پیامهای توحیدی تورات و انجیل برابری میکند. یعنی این سهم گسترده توحید معاد، مخصوصا مسئله معاد با هنگامی که توجه بیشتری میشود، و خود حجم شرایع الهی، اینها نشان میده که این شرایع به گونه ای تدوین و تنظیم شده اند که هر کدام که آمده اند با حجم گسترده تر و فزونتر و به تعبیر و اصطلاح امروز ما با یه سطح و رتبه بالاتر، به تعبیر دوستان عزیز من با یه ورژن جدیدتر و متکاملتر به صحنه آمده است دین. و طبیعی است در یه چنین شرایطی بازگشت از یه دین به دین قبلی، از یه شریعت به شریعت قبلی، این ارتجاع است. این یه بازگشت مطابق با سیر نبوت و انبیاء الهی نیست. یعنی از آیات شریفه قرآن و برخورد پیامبران الهی اینطور استفاده می شود که عیسی هنگامی که می آید مردم رو به شریعت خودش دعوت می کند، نه به شریعت موسی بن عمران. علت نزاع یهودیان با عیسی چیست؟ چرا یهودیان با عیسی به جدال برمیخیزند؟ به دلیل اینکه بنیاد اونها رو زیر سوال میبرد، به دلیل اینکه اینها رو دچار چالش جدی میکند و طرح نو خودش رو عیسی مطرح میکنه. لذا ارباب به اصطلاح عرض به خدمتتون دیانت موسی با جناب عیسی در میافتند، نمیپذیرند. اگر بحث این بود که حضرت موسی اینها رو و جامعه رو به همون شریعت موسی میخواند و معید و تأیید کننده همون بود و مبلغ همون شریعت می شد، که دیگه نزاعی بین پیروان موسی و عیسی در نمی گرفت. و همین بحث رو در مورد پیامبر اسلام و مسیحیت و یهودیت در نظر بگیرید. اینجا هم باز همین است. اینجا هم همین قصه رو می بینید. اینکه اسلام دعوت می کند، قرآن می خواند پیروان موسی و عیسی را. اینها رو دعوت می کند. یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. این که دارد اسلام صریحا اینها رو دعوت میکند. اگر اینها در مسیر خودشون بودند، در مجرای خودشون بودند و به ثواب عمل میکردند، پیامبر به یهودیان چه کار داشت؟ پیامبر اسلام به مسیحیان چه کار دارد که اینها رو دعوتشون کند؟ اینها رو که نمیخوان به شریعت خودش. اگر بنا بود شرای الهی در عرض یکدیگر مطرح باشند، دیگه نوبت این نبود که پیامبر اینها رو دعوت کند به سوی خودش. و کار پیامبر الهی، کار پیغمبر مکرم اسلام این نبود و شاید نعوذ بالله عبث بود دعوت کردن قرآن اینها رو. میبینیم این نکته وجود دارد. از زبان خود پیغمبر مکرم اسلام این حدیث رو بزرگان نقل کردن، موثق و صحیح، که نبی مکرم فرمود اگر من در زمان برادرم موسی زندگی می کردم، من چاره‌ای نداشتم جز اون که یهودی باشم. اگر من در زمان موسی عیسی زندگی می کردم، من باید مسیحی می بودم. و اگر موسی و عیسی در زمان من زندگی می کردن، مسلم مسلمان بودم، اونها پیروان من می شدن. فما یسعه الا اتباعی، چاره‌ای نبود اونها را مگر تبعیت از من. پس مشخص میشه ادیان یه سیر تکاملی دارند. این سیر حاکی از اون ارتباط طولی دیانت و شریعت با یکدیگر است، نه ارتباط عرضی. خود پیامبران الهی هم همین رابطه را با هم دارن، که این بیان پیغمبر مکرم اسلام حاکیه بر این امر است. و آیه شریفه هم اگر فرمود تلک الرسل قد فضلنا بعضهم علی بعض، ما پاره از انبیا رو بر بعض پیامبران دیگر فضیلت و برتری داده ایم، اون هم همین رو میرساند. یعنی اون شخصیت، مثلا فرض بفرمایید موسی کلیم رو با بعض از پیامبران دیگر، عیسی روح الله رو با انبیاء پیشین، و پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی رو. با همه اون انبیاء گذشته وقتی مقایسه میکنید، اون مقام جامعیت پیامبر، اون مقام تمامیت شخصیت نبی مکرم اسلام دیگه قابل قیاس با انبیاء دیگر از ویژگی‌های خاصشون نیست. خب این بحث که روشن است در آیات شریفه قرآن، گمان میکنم اگر کسی به دقت و تأمل و توجه و بدون داوری از پیش و بدون تفسیر به رأی به آیات شریفه قرآن بنگرد، به غیر از این نتیجه نخواهد رسید که ادیان الهی چنین ارتباطی رو با هم دارند. و این شاید به بیانی عرض میکنم از بدیهیات آیات شریفه قرآن کریم باشد. این محل چانه زدن ندارد مگر اون که اغراض دیگری در پس این باشد و کسی بخواهد نظریه خودش رو مدلل با آیات قرآن کند و از این طریق وام بگیرد از قرآن و پشتوانه فکری برای خودش ایجاد کند، چون دیگه بحثی نیست. میدانید که چنین شیوه برخورد کردنی با آیات شریفه قرآن از سخیف‌ترین و نامربوط‌ترین رویه‌های برخورد با وحی است که مورد قبول و تأیید نیست. اینجا فقط یه سوالی باقی میماند مسلم در ذهن دوستان و عزیزان و اون این است: خب ما گفتیم الان اگر کسی بخواهد دینداری کند، یعنی ابتداعا یه کسی که صاحب شریعت و دین نیست، دیانتی ندارد، امروز میخواد بیاد موحد باشد و دینداری کند، ما میگوییم بنابر این رویه‌ای که ادیان چیده شده اند و پیامبران به صحنه آمده اند و شرایعشون متغیر شده است، شما خیلی حرام ها رو میبینید در اسلام که در شرع موسی حرام نیست، شما محرماتی رو میبینید در شریعت موسوی که در آیین حنفاء ابراهیمی حرمت ندارد. یعنی این سیر تکاملی ادیان است، این سیر تکاملی شریعت است که به مقتضای رشد بشری و توانمندی‌های انسانی و اون جذب بشریت خداوند سبحان بر پیامبران خیش نازل فرموده است و انبیا دعوت به این حقایق می‌نمودند. اما پس بنابراین اگر کسی الان بخواد دینداری کند، طبیعی است ما می‌گوییم ان الدین عند الله الاسلام. قرآن می‌گوید اگر کسی امروز خواست متدین به دینی باشد، اون دین پیشنهادی ما مسلم اسلام است، نه یهودیت است، نه مسیحیت است، نه آیین دیگری از ادیان گذشته. این یه بحث است. اما این که الان صاحبان دیانت یعنی متدینان به آیین عیسی و موسی، یهودیان و مسلمانان، مسیحیان، ما در تقابل اینها بیایم بگیم و الان مسیحیان همه یک پارچه بر باطلند و همه اینها گمراه و جایگاه اونها قعر جهنم است چون به باطل زندگی می کنند، یا یهودیان این چنینند یا پاره از ادیانی که اینها ریشه های الهی دارند، این سخن رو ما نمی گیم. ما در اینجا محل کلام و تأمل داریم، یعنی ما این بحث رو مرتبط با این قضیه نمی دانیم. اون بحث جواب خاص خودش رو دارد و ما میدانیم اگر هر کسی به هر دیانتی که زندگی میکند اگر واقعا به این نتیجه رسیده است، یعنی اینکه علم اون به مقتضا و ایمان اون به مقتضان این دیانت است، یک کسی، یه انسانی در اون سوی عالم به مسیحیت معتقد و متولد و با آیین عیسی زندگی میکند و این رو اعتقاد حقیقی خودش میداند و ملتزم به تمام شرایطی است که عیسی برای او گفته است، یعنی متدین به آیین مسیحیت است و غیر از این نمیداند و به همین عقیده زندگی میکند، ما نمیتوانیم حکم جهنمی بودن چنین انسانی بگیم. کما اینکه معصومین هم نگفتند، کما اینکه هنگامی که این افراد سوال میشدند اینها رو به عنوان مستضعف مطرح میکردند، اینها استضعاف فکری دارند و سرنوشت اینها فردای قیامت مشخص می شود. یعنی فرداست که خداوند سبحان این گروه هایی که نه لجاج دارن، نه عناد دارن، نه مقابله با اسلام می کنن، نه دشمنی با پیغمبر مکرم اسلام دارن، در یک کنجی در یک آزمایشگاهی دارد آزمایشگاه خودش رو انجام میداد، این فیزیکدان، این شیمیدان، حالا نامش مسیحیست یا یهودیست، با همون آیین خودش هم گمان می کند که دارد زندگی می کند، نه عنادی، نه لجاجی، نه ستیزه‌ای با حقیقت دارد، با پیامبر دارد، با اسلام ما دارد، با قرآن ما دارد. این همون است که در روایات مطرح میشد که فردای قیامت چنین انسانهای حال روزشون مشخص میشه، حقیقت بر اینها عرضه میشود. اینها اگر پذیرای حق و حقیقت باشند، دور نیست که اینها مستوجب ثواب خداوندی هستند، اینها مستوجب قهر الهی نیستند و حساب این گروه و جماعت در اون عالم روشن خواهد شد. حالا من به همین مقدار دیگه سر نخ بحث رو خدمت عزیزان عرضه کردم، دیگه بیش از این اگر بخوایم وارد این بحث بشیم گمان میکنم آیات مناسب تری داریم که این رو باید در جای خودش مطرح کنیم و بازگو کنیم. بنابراین اساساً این آیه شریفه با اون بحث و نظریهی که گاه جماعتی مطرح میکنن هیچ دخلی ندارد، مسیر آیه اون نیست و چنین موضوعی هم از نوع این آیات قرآن ثابت نمیشه. به دنبال اون فرمود و هز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، میبینیم که بحث مجدد بحث یهودیان است و خداوند از این جماعت و گروه مجدد یاد می کند. پیامبر باز یادآوری کنید این قسمت دیگر رو از زندگی و عالم یهودیان که از اخذنا میثاقکم، هنگامی که ما اخذ کردیم و گرفتیم با شما میثاقتون رو، با شما میثاق بستیم. کلمه میثاق و اون عهدی که خداوند گاه در قرآن مطرح می کند با انسانها، می دانیم که میثاق الهی دو جور با انسان محقق می شه. گاه خداوند یه میثاق فطری عقلی با انسانها دارد، یعنی همان که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اون عهدی که خدا با تک تک آدمیان و انسانها و فرزندان آدمی بسته است که از زشتیها، از امور شیطانی اجتناب کنند، فاصله بگیرند، دوری از این بجویند، اطاعت و عبادت این مسیر و خطوط رو نکنند، این نیست مگر اون پیمان درونی فطری عقلانی که خداوند با فرزندان آدم بسته است، که این رو در متون و کلمات بزرگان و سخنان معصوم هم اشاره به این عهد می‌بینیم وجود دارد. این همون عهد درونی است، اون همون ایمان فطری است، اون تعهد عقلانی است که در وجود انسان‌ها ذات باری تعالی این رو قرار داده است. در کنار اون میثاق بیرونی مطرح میشه، اون آمدن پیامبران الهی، انسانها رو بازگرداندن به اون فطرت، به اون تعقلات و تأملات درونی و حجت بیرونی رو بر انسانها تمام کردن. این دو میثاق است، همان که میگیم حجت بیرونی، حجت درونی، حجت منفصل، حجت متصل، این دو حجت و دو دلیل تمام کننده امر و کار بر انسانها. خداوند از این دو شیوه میثاقش رو با فرزندان آدم روشن میکند. خب ما بنی اسرائیل با شما این میثاقمون رو بستیم. این زمانی است که موسی از طور آمده است، وحی رو برای بنی اسرائیل عرضه کرده، اون حجت درونی عقلی اینها حکم میکند. تمام این آیات خدا رو دیدند، این مسیر رو طی کردند، این معجزات بینات بر اینها تمام شده است، نعمتهای الهی رو چشیدند. موسی هم آمده است و این وحی ناب به خداوندی رو برای اینها مطرح کرده است. اما بنی اسرائیل باز هم لجاج دارند، باز هم اینها چموشی میکنند، به تعبیر ما اینها باز هم درشتی و ناباوری میکنند. یک صحنه دیگه خدا برای اینها ایجاد کرد، و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه. این آیه در قرآن کریم باز هم اومده است، در سوره مبارکه اعراف هم داریم، اذ نطقنا الجبل فوقکم، ما خداوند فرمود که ما کوه رو، جبل رو بر سر شما برافراشتیم، بلند کردیم به گونه این که میخواست بر سرتون فرود آید، مثل این که کندیم کوه رو از جا که بخواهد بر سر شما بیاید، و شما نظارگر بودید و انتم تنظرون است، شما میدیدید چه صحنه میخواد پیش بیاد. اون که در آیه شریف مطرح میشه، این آیه و مشابه این آیات نوعاً دو بیان دارن مفسرین. عده‌ای میخواهند مسیر آیه رو به امر طبیعی سوق بدند، موسی وحی را آورده است، عرضه می کند تورات رو، احکام الهی رو بر بنی اسرائیل. بنی اسرائیل باز هم مثل این که کفایتشون نمی کند، مثل این که باید یه آیه دیگه ببینند، مثل این که باید باز حس اینها اقناع نشده، این جماعت حسگرا. خداوند یه صحنه دیگه می خواد به اینها نشان بدهد، لرزشی می آید، زلزله ای می آید، به گونه ای که گمان می کنند می خواد تور بر سرشون فرود بیاد، کوه بر سر اینها خراب باشد. در بعض از آیات دارد اینها نظاره می کنند، اونگاه سر بلند می کنند و پذیرای تورات می شند. عده تبیینشون از آیه اینه، این رو به یه امر طبیعی مثلا تفسیر می کنند. اما گروه دیگر این رو از معجزات بنی اسرائیل می دانند، این رو هم، یعنی بیان می کنند که به گونه ای شد کار که واقعا این احساس دست داد به یهودیان که کوه میخواهد بر سر اونها خراب شود. یعنی این معجزه رو نشان داد خداوند به اینها که دل اینها مطمئن میشه، آیا میگیرن باز وحی رو یا باز هم چانه میزنند با جناب موسی و باز هم مجادله میکنند. فرمود و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه. این آیه رو نشان دادیم، اونگاه گفتیم بگیرید این وحی را، بگیرید این آیات الهی را، اما به قوت بگیرید بنی اسرائیل. یه جمله کوتاه عرض می کنم، ادامه آیه زیباست. فرمود خذوا، اگر فرمود بگیرید، نمیشه یه کسی رو مجبور کنیم، یه چیز رو دستش بدیم بعد بگیم بفرمایید بگیرید، یعنی بوی جبر نباید اینجا بیاد. این که خداوند این معجزه رو به بنی اسرائیل نشان داد، همون قسم اعجاز هم اگر آیه رو تفسیر کنیم و کوه بر فراز سر اینها دیده شد، این به این بیان نبود که اینها زیر کوه بمانند یا بگیرید یا بمیرید، نه، بیان این نبود. این به عنوان یه معجزه، به عنوان یه حجت آخر، به عنوان نشان دادن پشتوانه وحی و موسی، این رو نشان داد خداوند که اینا رو دلگرمشون کند به گرفتن وحی. بیان بنده اینه، گمان میکنم مسیر آیه شریفه اینطور باشد. خب اینها دیدن این آیه رو، فرمود خذو بگیرید. ما آتیناکم، آنچه به شما دادیم چیه؟ تورات. به قوه، این رو به قوت بگیرید. این بیان که ملاحظه میکنید، یعنی همین تعبیر بگیرید وحی را به قوه، این در قرآن چند بار تکرار شده است. یعنی در مورد یحیی هم میبینید خدا به یحیی میگوید یا یحیی خذ الکتاب به قوه، یحیی کتاب رو بگیر اما با قوت بگیر. این چه قوتی است و این چه لحن زیبایی است که اینجا گفته میشه. قوه میتواند دو قوه باشد، مراد به قوت گرفتن با قدرت گرفتن، میتواند این هم قوت نظری باشه هم قوت عملی باشد، یعنی هم قوت مادی باشد هم قوت معنوی باشد. اونجا فرمود یحیی وحی رو بگیر، اما اگر بخوای وحی رو بگیری و اخذ کنی، خوب توجه کنید، اگر بخوای آخذ وحی باشی، اگر گیرنده وحی باشی، اگر میخوای وحی در جانت بنشیند، اگر میخواهی وجود تو منشرح باشد، شکوفا گردد به نورانیت وحی و عظمت وحی در جانت بنشیند، این آیات بینات در صدورت شما آدمیان بیاید، در سینه هاتون بنشیند، نمیتوانید به شوخی، نمیتوانید به مسامحه و تسامح با وحی برخورد کنید. باید بگیرید به تمام وجود و قوت. یحیی بگیر با تمام توانت، تمام آیات رو بگیر، به جان فرو ببر، اونگاه در تو شکوفا میشود، اونگاه آثار این قوت، آثار این نورانیت در وجود تو دیده خواهد شد. این قوه هم قوه نظر است هم قوه عمل است. به تمام وجودت، به قوه قلبت، به قوه جسمت، به قوه روحت، به استقبال کتاب بیا، کتاب رو بگیر، ببین چه اتفاقی میافتد. عین این مطلب رو به بنی اسرائیل مطرح میکند. یهودیان، با تورات و آیات الهی نمیتونید به شوخی برخورد کنید، نمیتونید اینها رو باری بر جهت بگیرید، این آیات رو دریافت کنید. این اخذ به قوه حاکی از برخورد جدی با وحی، دیگه به مزاح نگرفتن آیات، به شکل جد و اجتهاد در مسیر آیات قرار گرفتن، این رو خداوند از بنی اسرائیل میخواد. یعنی اینکه تمام فکرتون رو به کار ببندید در گرفتن آیات الهی و دریافت مزامین تورات، تمام وجودتون رو صرف کنید، استقبال کنید از این آیات، بعد اونگاه نتیجه اون رو ببینید چه می شود وجود شما. ببینید، من یه جمله بگم و این نکته خیلی مهم است. در مورد علم ما این بحث رو داریم، یعنی این قضیه در مورد علم گفته میشه. طالبان علم و عالمان حقیقی معارف میگویند آن کسی در میدان علم، به معنای گسترده علم عرض میکنم، فرقی نمیکند، دانش الهی باشد، بشری باشد، تجربی باشد، انسانی باشد، تمام معارف، تمام دانش ها و علوم، میگن اعتل علم کلک حتی یعطی یک بعضو، میگن تمام وجودت رو بده به علم. اگر کسی به تمام وجود از علم استقبال نکند، یعنی تمام همتش رو در مسیر علم مصروف نکند، چیزی از علم سراغ او نمی آید. اگر کسی تمام وقت وجودش رو به طرف علم متوجه کند، غفلتی نکند، اونگاه بعضی از بخشهای علم به طرف او خواهد آمد. دقت می کنید چه نکته ظریفی تو اینه؟ اگر کسی میخواهد بهره علمی ببرد در هر زمینه‌ای، صاحب علمی باشد، معرفتی بداند، این گاهی حالا یه سری هم به خمخانه میزنیم، گاهی هم بالاخره یه گوشه چیزی فرصتی کردیم به کلاس خواهیم، گاهی این دوستان عزیز ما سر کلاس آنا غیبتی چیزی مثلا دیگه بیش از حد تحمل معلم میشه، سوال میکنه که آه کار داشتیم، خب بالاخره مثل که زمان بیکاری فقط باید به درس و کلاس آمد، کار چیز دیگری است، کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید، کار حق اینه واقعا، مثل این که بالاخره عالم بیکاری باید درس خوان مثلا به روایت و قرائت بعضی ها. اون کسی که تمام وجودش رو به علم میدهد، علم به طرف اون میاد. اما اگر کسی تمام وجودش رو به علم نده، به تمام معنا رو به علم نکند، بدونید این چیزی از اون دانش نصیبش نخواهد. اون مردان بزرگی که شما وقتی علم فیزیک میشنوید یاد نمیدارم انیشتین میفتید، فیزیک میشنوید یاد پروفسور حسابی میفتید، نمیدانم طب میشنوید یاد فرانکس میفتید، وقتی میبینید فقه میشنوید، اخلاق میشنوید، فلسفه میدانید، عرفان میشنوید، نام این بزرگان میفتید، اینا کیند؟ اینا کسانی هستند که با این علوم زندگی کردند، اینا کسانی هستند که در این علوم حرکت کردند، اینا کسانی هستند که در این دانش ها خودشون رو فرو بردند، قوتور شدند، در دریای این علوم و آنگاه به ساحل رسیدند، اون معارف رو پیدا کردند، اون حقایق رو جستند. اما تا زمانی که انسان این طور سراغ علم نیاد، خب بالاخره چیزهایی استفاده میکنه، اما این کجا و اون بهرهی که عین الملوک و ابناء الملوک، اونی که گاهی صاحبان علم صدای اینها بلند میشد که سلاطین کجاند؟ کجاند اونا که لذت ما رو بدانند؟ کجاند اونا که بیدانن حل این معضل علمی، رسیدن به این حقیقت معرفتی چه لذتی دارد که تمام سلطنت هستی هم هرگز شرافت و ارزش این رو ندارد؟ این حقیقت علم چیزی دیگری است. بنده عرض میکنم دوستان عزیز، قرآن این رو داره میگه، اون کسانی به تورات واصل میشوند که اخذ تورات میکنند به قوه، خذوا ما آتیناکم به قوه. اگر به تمام وجود بیایید و استقبال از تورات کنید یهودیان، بدانید که در پناه شعاع تورات به حقیقت نورانیت اون واصل میشید. عین این مطلب در مورد قرآن وجود دارد، عین این مطلب حال روز من و شماست عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار. بازی کردن با قرآن یعنی این که گاهی قرآن رو بالاخره بگیریم و ببندیم و باز کنیم، یا آیه ای رو هم بدانیم یا ندانیم. اون دوست عزیزم که خدای او را رحمت کند می گفت، بالاخره اون بزرگ مرد فرهیخته عالم طب و حکمت در این شهرمون که باز کردیم برای این دوستمون، بالاخره می‌خواست قرآن رو بخوند، برای ما اتفاقا سوره یاسین رو باز کردیم براش خون، بسم الله الرحمن الرحیم، یس و القرآن الحکیم. خب دیگه آن را که عیان است چه حاجت به بیان است؟ که همین مقدار هم انس لفظی نباشد با کلام الهی. این چه گرفتن قرآن است؟ این دست لرزانه که داره قرآن رو، اینکه قرآن رو نمیگیرد، این که گرفتن قرآن نیست. هنگامی که نمیاد به شکل جدی، ما واقعا نمیخواییم قلبمون رو بکشاییم برای قرآن، ذهنمون رو باز کنیم برای قرآن، دستمون رو بدیم در دست قرآن، احساسمون رو بسپاریم به قرآن، زندگیمون رو بیاییم در پناه قرآن بررسی کنیم، مطالعه کنیم، مقایسه کنیم. این گرفتن به قوت نیست. نتیجه اون میشود که بالاخره میاد، بالاخره یه نفحاتی میوزد، یه نسیمی میاد، گاهی هم بالاخره در پناه قرآن باشید انشاءالله، یه دعای این چینی نصیبمون میشه، اما نمیشه اون نورانیتی که کان خلقه القرآن. یعنی ببینید تمام عظمت پیغمبر مکرم اسلام، ختم انبیاء محمد مصطفی، این است که اون خلق عظیمی که شما از این پیامبر شنیدید، که عظمت وجود در این عظمت نهفته است، این است که خلق و قرآن. پیامبر چه هنری دارد که خلق او چنین است؟ خلق و قرآن است، یعنی قرآن را اخلاق خودش کرده است. اینی که شما میبینید نهایت کمال علی ابن ابی طالب آن میشود که بگویند علی قرآن ناطق است، یعنی قرآن در وجود علی متولد شده است، حلول کرده است، یعنی به قوت گرفته است قرآن را. اگر با اون جد و اجتهاد، اگر با اون شوق و رغبت، اگر با اون ذوق و میل، اگر با اون جدیت فکر، جدیت دل، جدیت مغز کسی به سراغ قرآن بیاید، قرآن به تمام معنا به سراغ او میآید. اونگاه انسان زیر چتر حمایت قرار میگیرد و میشه همون ابیاتی که واقعا همیشه از اقبال گفتیم که چون که در جان شد جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. بعد جهان انسان عوض میشه، وقتی جان عوض میشه جهان هم عوض میشه. انسان از زاویه دیگری میبیند دنیا رو، از زاویه دیگری میبیند همسر رو. اینها شعار نیست عزیزان، اینها واقعیت قرآن است، حقیقت قرآن است، ملکوت قرآن است. فرمود بگیرید ما آتیناکم به قوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. به قدرت بگیرید بعد اذکروا ما فیه، بعد اون چه در این آیات وجود دارد در این تورات متذکر اون باشید. حالا این تذکر چه تذکری است؟ تذکر علمی و عملی است. تذکر لفظی موجب تقوا نمیشه. لعلکم تتقون، آنی که شما رو ان شاء الله به تقوا رهنمون میکند یهودیان، آن است که آیات قرآن رو متذکر، آیات تورات رو متذکر بشید. اما کدوم ذکر؟ این فقط ذکر علمی نیست، ذکر عملی میخواهد، ذکر لفظی نیست، ذکر قلبی میخواهد. اینا رو متذکر بشید، هم در مقام علم هم در مقام عمل. لعلکم تتقون. اما ثم تولیتم من بعد ذلك، اینه که من بارها از اول این آیات و بررسی عرض کردم، اینه که گفتیم نبی مکرم فرمود اون سنت هایی که در بنی اسرائیل جاری شد در امت من هم جاری می شود. اینه که گفتیم یکی از علت های تذکر بسیار قرآن به بنی اسرائیل این تطابق و تشابه این قوم با امت اسلام است. ببینید همینه. ثم تولیتم، شما پشت می کنید به تورات. من بعد ذلک، بعد از این تمام شدن حجت، بعد از این میثاق، بعد اونگاه، فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، لکنتم من الخاسرین. تابناکترین، درخشانترین عصر تمدن علمی مسلمانان اون عصرهایی بوده که بیشترین توجه رو مسلمین به قرآن داشتن. نگاه کنید ببینید واقعا اون زمانی که حتی علوم غیر الهی در دامن اسلام متبلور میشه، اون کسانی که خوارزمی، اون زمانی که خوارزمی ها میان، فرزندان شاکر میان، اون زمانی که میبینید ابن هیثم مصری های صاحب المرایا میان که هنوز هم در فیزیک کتاب و سخن برای گفتن دارد، این دانشمندان بزرگ علوم اسلامی و علوم تجربی به صحنه میان، در دامن اسلام متولد میشن، متفکرین، صاحبان اندیشه های عقلانی میان. این زمانی است که شما بیشترین خدمتگذاری به قرآن رو در تاریخ اسلام سراغ دارید. واقعا این است. یعنی زمانی که میبینید قرن چهارم، پنجم، ششم، طلایی ترین دوران کار مسلمانان با قرآن است. نابترین تفاصیلی که ما داریم در شیعه و سنی در این زمان نوشته شده است. بیشترین کار رو مسلمانان در این 300 سال با قرآن کردند. هنوز امثال بنده‌ای وامدار و ریزخار خان سفره کسانی مانند مرحوم تبرسی هستیم، صاحب مجمع البیان. هنوز داریم از نوشته های زیبای ابوالفتوح رازی روض الجنان استفاده می کنیم. هنوز بهره می بریم از اون که مفسر رازی تفسیر کبیر در اهل سنت گفته است. اینها در طلایی ترین دوران اقبال مسلمانان به قرآن نوشته شده است. اون علوم، اون معارف هم در کنار این رشد پیدا کرد. وقتی مسلمان ها توجهشون به قرآن بیشتر شد، اون دامنه و حیطه علومشون گسترده شد. اون قرآنی فکر کردن اینها رو با آیات الهی بیشتر سوق داد، اینها رو بیشتر متوجه نگاه به خلقت و آفرینش الهی کرد. رازهای زمین رو خواستن بیشتر بدانن، رازهای آسمان رو بیشتر بدانن، رازهای تمدن بشری رو، جامعه شناختی رو بیشتر رو کنن، به انسان و درون انسان و روان انسان بیشتر نقد بزنن. این زمانی بود که دغدغه قرآن در وجود مسلمانان بیشتر شد. غزالی ها بیرون آمدند از این تمدن، یک به یک بعد از دیگری مردان بزرگ جوشیدند در میان شیعه و سنی. این زمان بود که رغبت و میل و شوق به قرآن افسوده شد. یه مدتی که گذشت فاصله شد. ثم تولیتم، فاصله از خیلی از مسائل هم مسلمانان گرفتند و جای اصالت عمل رو چیزهای دیگری گرفت که مقام خاص خودش رو میطلبد بماند. فرمود فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اما شما که روی که برگرداندید، اما خدا از شما روی نگرداند، فیض آماده است. ثم تولیتم من بعد ذلک، اما فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نمی بود فضل و رحمت خداوند بر شما، فلولا فضل الله علیکم و رحمته، یکی فضل دوم رحمت، اگر نمی بود لکنتم من الخاسرین، شما دیگه خاسر می شدید یهودی ها با این شیوه عملتون. باز فضل و رحمت خداوند به دادتون میرسد. کلمه خاسرین رو اول میگم که روشن باشد. میدانیم از ماده خسران میاد و همیشه گفتیم خسران و خسارت یعنی تمام موجودی را از کف دادن، فقدان و رأس المال، تمام رأس المال رو و تمام سرمایه رو باختن میشه خسران. تمام سرمایه انسان چیست؟ وجود خود ماست، انسانیت ماست، کمال وجودی انسان است، نفس آدمی است که نفاست و گرانبهایی دارد. این تمام موجودی ماست. حالا این موجودی رو اگر فضل و رحمت خداوند نمی بود با این رفتارتون باخته بودید. حالا این فضل و رحمت چیست؟ فضل خداوند و رحمت خداوند. اونهایی که مقداری نگاه های مثلا عمیق‌تری میخوان داشته باشن با آیات، وقتی فضل و رحمت رو میبینن میگن مراد از فضل الهی اصل وجود است، مراد از رحمت خداوند استمرار موجود است. یعنی چی؟ کمال اول و کمال دوم به تعبیر عرفا. یعنی میگن اون فضل خداوند اصل اعطاء وجود به شماست، موجودیتون رو. بعد رحمت خداوند اینه که دست مهر الهی میاد رو سرتون و شما رو خط میدهد و جهت میدهد و از این وجود میتوانید بهره کنید. یعنی باز خداوند لطف شامل حالتون میکند، باز از خمخانه الهی باده گشوده میشود، به گردش در میآید، نعشه الهی جانتون رو میگیرد، تجلیات دیگه به وجودتون میتابد، باز خدا مشمول لطف میکند، شما رو به خود میخواند. اینو جمعی از بزرگان مثلا به این معنا. ادعی فضل و رحمت رو میزنن به اون نگاهی که شما به رحمت خداوند دارید. میگید رحمت الهی یا رحمت عام است و یا رحمت خاص است. یه رحمت رحمانیه داریم یا رحمت رحیمیه داریم. میگن فضل اون رحمت گسترده یا رحمانی است و رحمت اون رحمت خاص ویژه است. اگر نمی بود اون آغوش باز خداوند برای همه شما آدمیان و اون لطف ویژه خدا بر اون منتخبینتون، اونهایی که واقعا به شوق به سوی خدا آمدن، که شما چیزی نداشتید، تمام موجودتون از کف داده بودید. این هم معنای زیبایی است. من معنای سوم رو هم بگم، اینم دقتی است به ذهن کسی مثلا شاید آمده است که این هم نکته زیبایی است. با اون اینه که فضل خداوند یکی از مصادیق بارز فضل الهی که مناسبت با اینجا دارد امحال است. امحال اینی که میدانید در اون دعای زیبای جوشن کبیر میخوانیم یا من لا یعجلو بالعقوبه، ای خدا این که عجله در عقوبت بندهات نداره. اگر بنامی بود خداوند مثل ما عمل میکرد. ما تا که یک کسی درشتی میکند میگیم برو تو هم آدم نیستی. اگر از یک کسی میبینیم میگیم تو هم برو حسابت روشن شد، تو هم شناختی. اگر خداوند میخواست مثل ما انسانها عجولانه برخورد کند با ماها، اگر این میشد چی میشد؟ همان بود که قرآن گفت ما ترک علیها من دابه، یه نفر روی این زمین باقی نمیماند، یه نفر باقی نمیماند. اما بنا الهی امحال است. یه وقتی این حدیث رو گفتم بگذارید دلهامون رو به رحمت خداوند بشوییم و تلطیف کنیم خاطرمون و ذهنمون رو. اینو در همین جا در باب حسنه و سیئه گفتیم که وقتی انسان اهتمام به حسنات میکند، یعنی شما فکر یه عمل شایسته رو که میکنید، اون از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اون دو ملکی که به صریح قرآن مشغول نوشتن و کتابت اعمال و ضبط پرونده آدمیان هستند شروع میکنند به نوشتن، تا خطور میکنه به ذهنتون که الان امشب فرصت دارم برم تفسیر قرآن، تا که میاد تو ذهنتون شروع میکنم به نوشتن، تا نیتش میکنید، لباس میپوشید، کفش به پا میکنید، از خانه بیرون میایید، تیه طریق میکنید، مینویسند، شرکت میکنید، مینویسند، از خانه بیرون اومدید یه مرتبه دیدید که بالاخره از یار خوشی آمده است و مجبورید همزمان با آمدن شما دوستی از راه رسید و باید برگردید عقب گرد کنید درون منزل و دیگه نمیتونید خانه رو به مهمان بگذارید، میگن طاقت مهمان نداشت خانه به مهمان گذاشت، لذا برمیگردید و عرض به خدمتون. باز هم نوشتن برای شما، اونها حضور شما رو در محفل ثبت کردن، قلمشون رو بر نداشتن، اونها باز هم نوشتن، نیامدید نوشتن، بنابر اون نیت پاکی که در وجود شما بود. این مسلمه، این از اعتقادات مسلم است که ما داریم از قرآن میگیریم. اما از اون طرف یه فکر شومی به ذهن انسان آمد، گفت الان بلند میشم میرم فلان کار پدید رو انجام میدهم، به مجرد این که این نیات اومد این قلم رو کاغذ نمیاد، اینا قلم رو گرفتنم منتظرم، به تعبیر ما تشبیه میکنیم، اما نمیارم پایین، نمینویسن، این نیت کرده نمینویسن، وقتی میاد نمینویسن، وقتی شروع میکنه اولین ضربه رو میزند اینجاست که مینویسن، اینجاست که مینویسن. حالا کی مینه؟ حالا این دقت کنید، اولین ضربه رو که میزند نمی نویسند. من صریح عرض میکنم، یعنی این روایات معتبر سوره مبارکه قاف نور الثقلین، روایات دقیق، خداوند به ملائکه اذن نمیده بنویسند وقتی بنده ارتکاب زشتی میکنند تا 6 ساعت. ساعتش نمیدونیم یعنی چقدر، نه این ساعت های عرض به خدمتون ساعت های سیکو استنواچ، نه این ساعت ها، نه اون ساعت‌های الهی و اون ساعت‌هایی که پشت دست ملائکه است، نه ساعتی که ما داریم، به اینها اجازه نمیدهد تا 6 ساعت بنویسند که شاید این انسان از عمل زشت خیش بازگردد و توبه کند و بشوید. اما اگر برنگش اونگاه میگوید که اکتوبا بنویسید. بعد شروع میکنم بنوشتن. بعد اونها مینویسن. یعنی خداوند، خب حالا بعد از این که مینویسن چی میشه؟ بعد این مجازاتو، نه، باز فرصت باقی است. باز یه ماه گذشته است میتونن خطش بزنن. یه سال گذشته میتونن خطش، 30 سال قبل بوده اون ماجرا، الان متذکر و متنبه میشن. اینا میتونن خطش بزنن. باز خطاب میرسد، ملائکه من اون چند صفحه رو بکنید. نه تنها بکنید بلکه جایگزین کنید با یه صفحات زیبایی. اینو ادامه شو بدم خدمتون، این بحث رو خیلی زیباست، بذارید اینم بگم. شاید اینو بعض از دوستان نشنیده باشید. اینم درست از روایات ما. جان میدهد این انسان، میمیرد. بعد اون دو ملک، خب تمام وجود ضبط میکنن، اما اون دو ملک ویژه میگن خدایا این بنده ای تو مرد. البته داریم عین حدیث اینه، عبد مؤمن، خدایا این بنده ای تو مرد، حالا ما چه بکنیم؟ خطاب میرسد که آسمان من پر از ملائکه است، من نیاز به مسبح و مقدس در آسمان ندارم، تسبیح و ذکر اونجا نمیخوام. در میان انجام وظایف هم در زمین ملائکه من هستند. میگن پس خدای ما چیکار کنیم؟ ما پست سازمانی نداریم، تعلیق میشه پروندهمون، کارمون چی میشه؟ ما کجا بریم؟ خطاب میرسد از مستر زنجان، شما دوتا برید در قبر و در عالم قبر همراه این بنده من باشید تا قیامت، تا حضور در حشر تسبیح و تقدیس کنید و سلام و اون رو ثبت کنید برای او. این میشه فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسری. اینی که واقعا بعضی ها با رحمت خدا وقتی آشنا میشن دیگه تو این تن نمیمونند، از شوق دیدار و رحمت دیگه کالبد توهی میکنن، خرقه توهی میکنن، به تعبیر اهل دل اون حال هوای دیگری دارند. فضل یعنی مهلت دادن خداوند، رحمت یعنی رجوع و بازگشت، یعنی امکان بازگشت، یعنی القاء توبه، یعنی القاء رجوع به دل انسان ها. اگر این فضل و رحمت نمی بود، لکنتم من الخاسرین، شما از خاسرین بودید و پرمندتون بسته می شد و موجودیتون تمام بود. و لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت. از این آیه شریفه یعنی آیه 65 یه ماجرای بسیار زیبایی مطرح میشه. ماجرای شنبه، اصحاب شنبه، اصحاب سبت، یکی از اون لطائف و اون اعمال رندانه یهودیان است که خداوند به نقد میکشد و گوشه ای از آن دامن دیگران رو هم در طول تاریخ میگیرد، که انشاءالله باید ادامه آیات رو خدمت عزیزان در نوبت بعدی بازگو کنیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. دلهامون با آب رحمت خیش بشوید. صلوات اینات بفرمایید.